بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند
سلسله مباحث استاد پناهیان
محرم 87
با موضوع
اصلاح جامعه دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یقیناً به دلایل بسیار زیادی اسرار فراوانی رو باید در عزای ابا عبدالله الحسین، محبت ابا عبدالله الحسین، عشق و سوگواری برای ابا عبدالله الحسین قائل بود. دلایل ما برای این که اسرار فراوانی در این موضوع هست متعددن. یکی از اون دلایل این است که یک قطره اشک برای ابا عبدالله الحسین قیمتش به اندازه قیمت واجب شدن بهشت بر انسانه. حالا ممکنه ما یک کار قیمتی رو هم خراب بکنیم، ولی این کار قیمتش اینه. در حالی که شما ممکنه قطرات خونی در راه خدا بدید، اصلاً چنین قیمتی رو براش ذکر نکرده. پس حتماً سری درش هست. سرم یعنی فراتر از اون چه که قابل بیان باشه. اعتقاد به این که این موضوع پس دارای اسراریست نشانه ایمان ما که چه عرض بکنم نشانه عقل ماست. کسی مثل امام صادق علیه السلام به گزافه سخن نمیگوید. کسی مثل امام باقر علیه السلام سخن اینچنین به صراحت به مبالغه بر زبان جاری نمی کند. وقتی به ما میگویند که هر انسانی واجب الحج بشه یک بار بره حج، این وجوب از او ساقط خواهد شد، بعد تازه معلوم نیست چقدر از حجها قبول بشه، وقتی می فرمان یک سفر زیارت ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده است، این فقط برای اینه که ما رو گیج بکنه، یه تلنگری بزنه که ما مدهوش بشیم در مقابل عظمت ثواب زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین و بگیم آقا حتما در این قصه اسراری هست، ساده نیست موضوع. و امامان ما نه به مبالغه نه به هیچ صورت دیگری این کلمات رو بر زبان جاری نکردن. در ثواب الاعمال شیخ صدوق در این باب حدود 70 روایت جمع کرده. خود شیخ صدوق شخصیت بسیار والایی است که سخن از او کلی موجب اعتبار اسناد روایت خواهد شد و بعد شما در عجیب ترین روایت ها اونجا میتونید مزامینی از این عمیق تر هم که دو موردش رو عرض کردم ببینید. وقتی که میفرمایند که برای ابا عبدالله الحسین کسی یک بیت شعر بگه جداگانه براش ترسیم میکنن بهشت بر او واجب شده، یعنی قیمت این کار اینه. البته من باز تذکر عرض بکنم، ما ها گاهی از اوقات کارهای قیمتیمون رو هم خراب میکنیم. یه وقت نگی اگه کسی یه بیت شعر گفت بعد هزار تا کار خراب کرد، شما یعنی میگید مهم نیست. اونجا هم یه شیوه محاسبه‌ای داره. بله اگه یه بیت شعر گفت و کار خرابی نکرد که اینو خراب بکنه، دستشو میگیرن. تو بخیلی یا عقلت نمیرسه به این شیوه محاسبه؟ ولی بله میتونه آدم اینم خراب بکنه. انشالله که ما گریه هامون برای امام حسین رو خراب نکنیم. ولی این که عظمت شأن شعر گفتن برای ابا عبدالله الحسین که معنای جز سوگواری نداره اینقدره، این نشون میده که آقا این سری درش هست، قصه ساده نیست، نه معنا داره، باطن داره، اسرار داره. وقتی که میفرماد تو شعر نگی، کس دیگه شعر گفته باشه تو اونو بخونی، وجبت له الجنه. یعنی چی؟ میفرماد گریه نکنی، خودتو به گریه زدن بزنی، به گریه کردن بزنی، بهشت برش واجب میشه. یعنی آقا بفرمایید ما هر جوری از کنار امام حسین رد شیم، این بهره های با عظمت رو برای ما داره. یه چیزی خواستن به ما بگن دیگه. خب ما دلایل دیگری هم داریم که بفهمیم که عزای ابا عبدالله الحسین اسراری داره. من به رؤیاهای صادقانه که رؤیای صادقی که خب خیلی از خوبان دیدن دیگه مراجعه نمی کنم و برای شما نمیخوام خواب تعریف بکنم. بعضی وقتا خوابهای سبکی نقل میشه که آدم از بیان خوابهای شبیه وحی دیگه خودداری میکنه. ولی هست در رؤیاها که کسانی که دارای اعمال با عظمت بودن گفتن اونجا فقط با اشک امام حسین دست ما رو گرفتن، همش همون بود. نمونش علامه امینی و نمونش خیلی های دیگه که این کار ما قیمتش یه جوری بود که هیچ کار دیگه ای به قیمت این نرسید. اون فقیه مجتهد شروع کرد سر درسش هر روز قبل از درس یه جمله روزه میخون، السلام علیک یا ابا عبدالله میگفت، بعد درس شروع میکرد، میگفت میخوام اسمم تو روزه خونا نوشته بشه چون اونجا خواب دیدم صحرای محشر، هیچ جای دیگه هیچ خبری نیست. اینا رو هم نمیخوام بهش استناد بکنم، حتما جست و گریخته شنیدین. یه نوع دیگه از دلایل رو فقط بهش اشاره کنم. رفقا یکی از آثار واضح و آشکار و بی نیاز به استدلال شهادت ابا عبدالله الحسین همین عزاداری ها و سوگواری هاست. امام حسین برای کم چیزی خون نمیده. از قتلگاه امام حسین باید بفهمی قیمت این اشکا خیلی بالاتر از اونیه که من و تو بفهمی، چون خدا حاضر نمیشه ولی معصوم خودش برای کم چیزی قطعه بشه. پس قصه خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. قصه خیلی عمیق‌تر از 4 تا تحلیل تاریخیه. قصه خیلی عمیق‌تر از 4 تا آثار اجتماعی، عرفانی و اخلاقیه. قصه خیلی عمیق‌تر از خیلی از حرف‌هایی است که زده میشه. و البته این حرف‌ها هم خودشون خیلی قیمت دارن، حرف‌های قیمتی. هیچ وقت برای امر ساده‌ای دختر امیرالمؤمنین رو طناب به گردنش نمی‌بندن تو کوچه و بازار بکشن. این که خدا اجازه میده، حسین اجازه میده، اهل بیت اجازه میدن کار به اینجا بکشه، که آثارش این عشق هاست، معلوم میشه اون موضوع دارای اسرار عمیقیه. این ستاره دنبالدار که دنبالش عشقهای بر حسین است و این مراسی و این نیاه و این عزاداری ها، اینها هم همه به اون سر ملحق میشن. داستان کربلا مگه ساده است که آدم به سادگی باش برخورد بکنه؟ خب این مقدمه کلام. من میخوام یکی از کارکردهای سوگواری و عشق بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در جلسه مقدماتی خودمون امشب عرض بکنم. تا امام حسین علیه السلام به کربلا نرسیده، ما که امشب رفتیم به استقبال حضرت در کربلا، خودمون رو لایق حضور مهدی فاطمه علیه السلام در مجلسمون بکنیم، خودمون رو لایق حضور ابا عبدالله الحسین در سینه ها و تکیه هامون بکنیم. یعنی آقا اینقدر حرف مهمی میخوای بزنیم که این حرف ما رو آماده کنه برای محرم؟ انشالله همینقدر اهمیت داره، همینقدرم کار میکنه و اثر داره. یه محرم ما رو این حرف آباد کنه. یکی از کارکردهای ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین با اون ثوابهای عظیم اینه. شما وقتی ذکر مصیبت مظلوم میکنید، کم کم محبتش به دلتون مینشینه. من از آثار محبت ابا عبدالله الحسین به طور مستقیم نمیخوام حرف بزنم، اما خودش یه وادی عجیب غریبیه. فقط اشاره بکنم، تقریبا روز قیامت معلوم میشه تنها محبتی که ما میتونیم برای خودمون، برای خودمون ضعفا، برای خودمون مبتدیا، برای خودمون بی دست و پاها تو معارف و توی عرفان و سیر و سلوک و تقرب الالله و از اینجور حرفای بزرگی که به بنده نیامده عرض بکنم، تنها امکانی که برای ما وجود داره یک محبت غیر خودخواهانه داشته باشیم، محبت به ابا عبدالله الحسین از جنس محبت در ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسینه. و الا تقریبا شما هر محبت دیگری رو از حب الله گرفته تا حب فی الله رو در خودتون خوب پیدا بکنید، ببینید خودخواهیتون توش هست. عیبی هم نداره، از نظر فلسفی خودخواهی از بین نمیره به این سادگی. آخرش هم میخوای تو مقرب بشی به خدا، اون توه هست، منه هست، من فقط رضایت خدا رو میخوام. ببین دو تا ضمیر خودت اشاره کرد. لازمم نیستا اینقدر خالص بشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ شما یه جا میتونید تجربه کنید در طول عمر شریفتون، گفتم این روز قیامت معلوم میشه، یه جا خدا من حب فلاح داشتم که تو بگرد ببین من توش بود. کی میتونه به مقام چنین محبت خالصی برسه؟ تقریبا هیچ کس. اون وقت همه کس در حب الحسین میتونن به این تجربه برسن. وقتی تو اوج گریه کردن برای ابا عبدالله الحسین هستن، یه دفعه میبینه دیگه خودشو نمیبینه، این لحظه قیامت خودش هم نمیبینه. برای من مفیدرم نمیبینه، واقعا خودشو نمیبینه. و فقط همینجا امکان داره، واقعا برای همه امکان داره، نوعاً جای دیگه هم امکان نداره. عظمت محبت امام حسین که از ذکر مصیبت در میاد ببین چقدره. یه مقامی که در سلوک عرفانی هیچ کس بهش نمیتونه برسه، همه میتونن اینجوری بهش برسن. روش فکر کن،
بغلش یه حرف دیگه تونستی بذاری. آقا اگر اوج خلوص من در عشق برای ابا عبدالله حسینه و لحظه های خلوص من رو هم دیگه جمع بکنن تو عمرم، خودم رو بکشم، فقط لحظه هاییست که تو اوج سوختن در ذکر مصیبت ابا عبدالله حسینه، خب من این لحظه ها رو تو زندگیم زیاد کنم. آقا این که نتیجهش میشه میخوام آدم بشم روزه زیاد برم. آقا همین نتیجهش هم میشه هرمون آدم چیز فهم. یه قاعده طلایی وجود داره میگه برای اینکه کارهایی رو که نمیتونی انجام بدی بتونی انجام بدی، کارهایی که میتونی انجام بدی انجام بده. اینو خدا روز قیامت باید احتجاج خواهد کرد. هر ثوابی رو نماز شب نمیتونستی بخونی، اموال در راه خدا نمیتونستی انفاق کنی، از حب مقام نمیتونستی بگذری، از شهوات نمیتونستی بگذری، هر چی جواب بدی خدا ساکتت میکنه روز قیامت. میگه تو سوختن برای امام حسین که راحت بود برات، اونجا که بهترین تجربه خلوص رو به دست میآوردی که، اونو چرا زیاد نکردی؟ وقت لال میشی. اثر عجیب مستقیم حضور در مجلس امام حسین و ذکر مصیبت، تجربه خالصانه ترین محبتی است که در عالم معنویت، در عالم ممکنات ممکن است. روایت هم داریم از احادیث قدسی که چون بحثمون در این بخش نیست میخوام سریع بگذرم، فقط اشاره کنم حضرت موسی علی نبی و علیه السلام از خدا این مطلب رو دریافت کرد که چه کرده ای برای من؟ عرضه داشت خدای من همه کار دارم برای تو میکنم. فرمود نه، اینا برای خودته، برای من چی کار کردی؟ گفت خدای من دیگه نمیفهمم، من نماز برای تو میخونم، زکات برای تو میدم، همه کار برای تو میفهمم. فرمود اینا همش به تو میرسه، این احسنتم احسنتم لانفسکم. گفت دیگه خب حالا پس اگه اینجوری باشه همش اینجوریه، اون کاری که اختصاصا مال توه چیه؟ خداوند متعال فرمود به خاطر من کسی رو دوست داشتین؟ الحب فی الله. حضرت موسی اونجا یاد گرفت یه کار فوق روال عادی برای تحقق خلوص وجود داره که این همین تو روزه امام حسین مصداق اتم و اکملشه، اونم به خاطر مصیبت امام حسین. این اثر روزه که اثر بی نظیر و بی بدیلیه و بسیار بلند و عارفان است و ارزان شده برای همه به مدد زجرهای حسین، این اثر ازش بگذاریم، کنارش نیستیم، سازندگی این چقدر بالاست بگذاریم. اما این قسمت دوم رو به عنوان اثر دیگر ذکر مصیبت و محبت ابا عبدالله الحسین، اون رو میخوام مقدمه محرممون قرار بدیم انشاءالله به حق این حرفا که حرفای ما نیست، اهل بیت به ما یاد دادن، کسی بنا نیست رو منبر از جیبش حرف در بیاره بزنه دیگه، منبر خاصیتش اینه، برای همین هم مردم اقبال میکنن بفهمن آقا نظر تجربیه و ایکس و ایگرگ منبر نمیشه که، درسته؟ حالا اون که فارسی بگه بیانش اینجوریه. به حق این حرفایی که اهل بیت به ما یاد دادن انشاءالله ما رو تو محرم امسال راه بدن. اون چیه؟ محبت امام حسین از یه نوع محبت خاصه که یه معجزه، یه سر، یه کیمیای عجیبی که توشه عرض کنم.
اون از چه نوعیه؟ محبت به امام حسین که تو این جلسات شکل میگیره خاصیتش اینه که حب فلاح رو داره، بغض فلاح هم میاره. تو نمیتونی بی خاصیت عاشق امام حسین بشی، چون عشق به امام حسین توی ذکر مصیبت تو دل میشینه، نمیتونی بگی امام حسین دوستت دارم ولی حالا به من چه با کسی بخوام دشمنی کنم. در دل این عاشقی یک نفرت مقدس جوشیده میشه که اصلاً هم مزاحم روحیه لطیف عاشق امام حسین نیست، اصلاً هم امر خشنی نیست، اتفاقاً خیلی پلید و پس فطرته کسی که بره تو روضه امام حسین از شم بدش نیاد. اون عجب پستر از حیوانیه. خواستم میگم اون چه مثلا دراکولایی یه دیدم، دراکولا ناراحت میشه میگه آی چی داری میگی. خواستم میگم اون عجب گرگ یه دیدم، گرگ ناراحت میشه. اگه قیامت به تو نشون دادن که همینجا هم بتونی چشمتو از حرام ببندی، امیرالمومنین فرمود چشمتو از حرام ببند تنعون العجایب، عجایب عالمو میبینی. اگر بهت نشون دادن که گرگا هم گریه میکنن شب عاشورا، نام اون عارف بزرگوار رو نبرم که فرمود دیدن دور هم جمع میشن گریه میکنن، حیوانات، ذرات عالم، حیوانات که سهله، سنگ ها گریه میکنن. گفت علامه طباطبایی سنگ رو از رو زمین برداشت گذاشت تو مشت من، گریه میکرد، میگفت امروز چه روزیه، از قبرستان شیخان رفت بیرون، من سنگ دو دستم نگه داشتم، خدایا این چقدر واله امام حسینه، دستم باز کردم دیدم از سنگ داره خون میجوشه. خواست من میگه سنگ حالش اینه امروز، حیوان که کلی جلوتر از سنگه. ما میگم اینا گرگن. کسی که با حسین آشنا شد، عاشق شد، یک نفرت مقدس در دل او خواهد جوشید و این انسان رو از بی‌خاصیتی در میاره و این یعنی نجات جهان بشریت. نفرت از ظلم چیزیه که الان مردم عالم گیرشن، این گیر برطرف بشه آقا میاد. قیمت نفرت از ظلم دید چقدره؟ نفرت از ظلم اون چیزی که حضرت زهرای عطر با پهلوی شکستش تو مدینه نتونست ایجاد کنه. نفرت از ظلم اون چیزی که امیرالمومنین با همه عظمت مظلومیتش نتونست تو دل مردم ایجاد کنه. ولی امام حسین تونست به شرطی که بری نزدیک گودی قتلگاه پای روزش. و شما مردمی که حضرت امام فرمود انقلاب ما مال این روزه هاست، اسلام ما با این روزه هاست، سر سفره آماده نشستید، حواستون باشه ها، فرمود منبرها و روزه ها، بعد برای اینکه منبری ها دور بر ندارن فرمود منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده. کسی نفرت از ظلم نداشته باشه بی خیال حق، عشق بازی با حق هم یه بازی بیشتر نیست، کس دلشو خوش نکنه. و عشق به حقی که حسین به آدم میده همراه با نفرت از باطلی است که نقطه مقابل حسینه. و اگر کربلا نبود این اتفاق نمیافتاد. روزه این در میاد. خلاصش کنم، این رو یه روز عاشورا در حالی که جوانها داشتن خودشون رو میکشتن برای حسین، من خیلی فکر میکنم روز عاشورا چی بگم که آدم شرمنده گودی قتلگاه ابا عبدالله حسین نشه روز قیامت. خیلی فکر میکنم، خیلی مدد میگیرم. میدونید به من گفتن چی بگو؟ به امام حسین اینجوری گفتم، این حرف روز عاشوراست، که حسین تو کربلا به پا کردی نه برای اینکه ما دوستت داشته باشیم، ما بابات هم دوست داریم بی کربلا، داداشت هم دوست داریم بی کربلا، بچهات هم دوست داریم بی کربلا، تو کربلا رو برای این به پا نکردی که ما عاشق تو بشیم،
عاشق تو شدن برای ما سهل بود. کربلا هم نمی رفتی ما دوست داشتیم. جنس ما رو می دونیم و ما واقعیت نشون میده دیگه. این همه ما هرکی بره کربلا من مگه فقط عاشقشیم دوستش داریم. امامای دیگه همون هم دوست داریم. تو خواستی بری کربلا یه چیز به ما بدی. همه زحمتی که تو کربلا تحمل کردی برای این بود که به ما بچه های خودت گفتی تا من تو گودی قتلگاه نرم یه چیز دیگه گیرتون نمیاد و اون نفرت از ظلمه و اون بغض در راه خداست. دختر کوچولوها ما آوردم اینجا تازیانه بزنن که تو کار تموم بشه. تو یه چیز دیگرم بفهمی. عشق به من پیدا کردن بی بغض و نفرت از ظلم سهله. اون کربلا نمیخواد. یا ابا عبدالله روز قیامت به حق این حرف دست ما رو بگیر. الحب فی الله و البغض فی الله. الحب فی الله راحت گیر میاد. چیزی که گیر نمیاد سخت گیر میاد البغض فی الله. تبرا تولا. شما این مفاهیمو قشنگ بلدید. روشنش نکنم. دوست داشتن کینه داشتن. الان نرخ شاه عباسی هر کوچکترین حرکت معنویه که تبلیغ بکنن محبت خدا رو. دیگه بازار پیدا کرده، بازار سیام پیدا کرده، جنسای بدلی اومده تو بازار، تولید چین و ماچین فراوونه. معلوم شد از اولم کسی تو این خط میخواست کار بکنه بدون بغض قیمت نداشت. کربلا دین و احیا کرد. خلاصش میتونیم بکنیم در این که کربلا بغض به ظلم، بغض به کفر اینو هدیه داد و انقلاب اسلامی بغض میخواست. هنوز موندن چجوری این مردم انقلاب کردن. کارشناسای صهیونیست جمع شدن گفتن اینا به خاطر حسینه. درست فهمیدن. اینقدر فهمیدن دیگه دشمنان ما عقل ندارن. معلوم میشه اینقدر فهمیدن عقلم نمیخواد. ما بعضیا اینقدر رو نمیفهمن اینا رو باید بهشون چی بگیم؟ بشین روزه امام حسین بخون. این آدم رو زنده میکنه نه یعنی عاشق میکنه. من در مورد عاشقی یک کلمه گفتم دیگه. بنزه یک کلمه قدردانی کردم احترامش رو حفظ کنم به بحث خودمون بپردازیم. روزه برای امام حسین یه چیز دیگرم به آدم میده که اون گیر نمیاد. 124,000 پیغمبر دنبال اینن. یا موسی تو هم خوبی فرعونم بد نیست، یا عیسی تو هم خوبی اونم بد نیستن، یا ابراهیم تو هم خوبی نمرود بد نیست. این ارزش نداره. امام حسین تموم کرد کار رو در تربیت نیروهای خودش. گفت اینا بیان فقط پای روزه بشینن داستان من رو بخونن. رفقا اشکال نداره ذاکران اهل بیت از عشق به حسین دم بزنن، شاعران از عشق به حسین بگن، امام حسین دوستت دارم، عباس ابن علی دوستت دارم، ابی نداره، بگو عاشقتم، بگو عاشق چشم ابروتم. تو با این عباس میری کنار گودی قتلگاه یا نه؟ میری کنار نهر القمه یا نه؟ میگه عاشق چشم ابروتم عباس. باشه عاشق چشم ابرو عباس باش. اون که میدونم به چه دلیلی تو رو آتیش زده. اون اثر معنوی مقام معرفتی عباسه که آتیش زده. ولی چشم ابرو خوشگل زیاده تو عالم. ولی تو همراه این چشم و ابرو میری تو نخلستان بعد از کنار نهر القمه؟ تیر به چشمش زدن یا معشوق نازنین تو رو کس بهش دست نزده؟ اگه تیر زدن خب حالا حالت چطوره؟ یه دشمنم پیدا کردی؟ این داری قصه کربلا رو میبینید ساختارشو؟
یه جوانی کنار خانه کعبه میگفت من میخوام اسلام رو، اون خط نابش رو صریح صحبت نکنم، معرفی کنم به بعضیا که حقایق اسلام بلد نیستن، زبان بلدم، تو فلان کشور زندگی میکنم، اینو میگم. یه کمی فکر کردم، درست من روزه خونم ولی تو اتاق فکر سعی میکنیم آزاد فکر کنیم دیگه، جوان دانشمندی بود، منم فکرم واقعا کلیدی ترین حرف دین که اون اسلام ناب رو در دلها زنده کنه چیه؟ فکرم خدا شاهده به حق خانه کعبه قسم با بررسی منصفانه حاضرم برات بحث بکنم یه وقت دیگه. یه دفعه گفتم خب چی این حرفای پرت و پلا میزنی؟ گفتم پیش هر کی نشستی بگو حسین رو میشناسی؟ روزه امام حسین بخون. گفت حاجی چی میگی؟ اصلا اینا خیلیشون به اهل بیت ارادت دارن. گفت تو چی کار داری؟ دیگه من فکر کرد. گفت آرام میتونم بفهمم. گفتم تو روزه امام تو چی کار داری؟ فکر کردی روزه فقط مال مجلس روزه امام حسینه؟ روزه که خوندی، جلسه روزه که رفتی، وقت نتیجهش این میشه که درباره غزه بی غیرت نمیشی. صحنه های غزه رو که میبینی میگی یا حسین. و این عالمو نجات میده. غزه رو که چه عرض کنم؟ البته شما میدونید، حالا قیمت اینو بدونید. قیمت اینو بدونید. من به شما ایستی عرض بکنم صریحاً. آمریکایی‌ها صهیونیستا اونقدری که از روزه امام حسین میترسن، از عملیات انتحاری نمیترسن. از هر چیز دیگه ای که تو بگی نمیترسن. از قرآن نمیترسن، از نماز نمیترسن، از الله اکبر نمیترسن. الله اکبر بی خاصیت داریم. بیا برو کنار خانه کعبه. اولین نماز جمعه بعد از عملیات مشعر و منا بود. یک کلمه از غزه صحبت نکردن. نصف خطبه دوم رو به کسانی که گیلاس میزنن دعا کردن. یا الله اکبر. اینقدر دور خانه کعبه بگرد تا سرگیجه بگیری بیفتی بمیری. غزه چیه؟ من از ذاکران اهل دو تا تذکر به ذاکران اهل بیت تو این صحبتم جمع جور کردم، چون خودم هم یه روزه خون میدونم، از این باب اجازه به خودم میدم به یه روزه خونی که همکارمه یه چیزی بگم، و الا مقام روزه خونی و مدحیه برای اهل بیت و من خیلی بالاتر از این حرفا میدونم که هر کی را برسه چیزی بگه. حالا ما خودمون با هم همکاریم یه چیزی با هم دیگه گپ بزنیم بگم. یکی این که از عشق به امام حسین دم زدی، یاد اون بغضم باشا، تو نوحهات یه مرگ بر یزید و عمر سعد و شم به هر صورتی که دلت میخواد بگو، بگو عباس خدا دستش رو تا روز قیامت به آتش عذاب بکشونه اونی که تیر و از چلک رها کرد به سمت تو. اینم بگو. این جزء روزه است. سر سفره امام حسین آدم میشینه دست امام حسین رو ببوسه، دست زخمی شد. اصلا خاصیت روزه اینه ها، روزه رو بی خاصیت نکنیم. عشقش هست، نفرت دشمنش هم باش. کدوم غزل مقبوله؟ کدوم قصیده مقبوله؟ آقا همه شعرها به عشق این که اهل بیت قبول کنن. اهل بیت خیلی اهل شعر قبول کردنن. کدوم قبوله؟ اونی که یه چیزی از دشمنش بگه. ولی این شعر کربلایی نیست. قرارمون روز قیامت. این یه تذکر. یه تذکر دیگه هم که اینو عرض کردم و کنارش سریع رد شدم، برگشتم یه مرور کردم. تذکر دیگه هم این که امسال یه چیزی از غزه تو اشعارت بگذار پیش امام زمان آقات اومد رو سفید بشی. بگو غزه به آتش کشیده شد یا حسین، یه چیزی اینجوری مثلا، یه چیزی قشنگی بگو. امام حسین بفرمه تو با معرفتی. سند بیارم از سخن امیرالمؤمنین یا امام حسین؟ سخن امیرالمؤمنین فرمود اگه خلخال از پای دختر یهودی یه جایی تو مملکت اسلامی بکنن مرد بمیره حقش. سینه زن امام حسین از کنار غزه راحت رد نمیشه. نوهای عاشورا تاسوعا یه چیزی از این کشته‌های غزه داشته باشید. البته تو پرانتز عرض کنم ما وقت نگی این کشته‌های غزه با حسین آشنا نیستن. دوست تا خبر کوتاه به شما بدم. یکی این که مذهبشون چیه و اینا نگی. من یه اشتباهی کردم تو سوریه از یه فلسطینی پرسیدم که شما مذهبتون چیه راستی؟ آقا ناراحت شد گفت الان وقت این حرف هاست. گفتم نه من که اتحاد اسلامی نه اصلا این حرف ها نیست، حالا همینجوری خواستم بدونم. بعد گفت تمام انتفاضه ما ثمره خون ابا عبدالله حسینه، تو مذهب ما کاری نداشته باش. یه تاکسیران بود فلسطینی تو سوریه، گفت اینا رو نگو. لذا مذهبش هرچی هست مال حسینه. اطلاعات جزئی ترش هم نمیگم، اما یه کمی دقیق تر خواستی یه خبر دیگه داشته باشی. حزب الله لبنان الگویی شد برای انتفاضه و حزب الله لبنان سال 1361 من بچه دبیرستانی بودم، تصادفا تو شکلگیری حزب الله لبنان وقتی سید عباس موسوی بود حضور داشتم، با روزه امام حسین شکل گرفت. با روزه امام حسین عضو گیری کرد. اولین دسته‌ای که درست شدن داشتن تمرین نظامی میکردن، تو دویدناشون تو روستاهای لبنان ذکر امام حسین میگفتن. و این رو عمیق دارم خدمت شما عرض میکنم. وقتی هم که رهبر انتفاضه فلسطین پیرمردی که کشتنش اسرائیلیا توی ماه رمضونی صحبت کرد و جریان انتفاضه را افتاد، تو سخنرانی خودش به این حدیث اشاره کرد که در روایات هست مردمانی از مشرق با پرچمهای سیاه به نجات شما فلسطینیان خواهند آمد، قیام کنید. اونها به عشق شما عزاداران امام حسین قیام کردن، منتظرن، دارن کتک میخورن. همه عالم میدونن همش مال جلسه روزه توه. انقلاب ما فقط مال روزه امام حسین نیست، اینا هم به خاطر گریه های تو دو مال امام حسین افتادن. جریانو از خودت بدون، اصلش رو ها، باطنش رو. یاد بده دینداری رو به مردم عالم. که وقتی میگی حسین 1400 سال پیش و شمر 1400 سال پیش، الان کسی تو عالم جرأت نکنه شمر بشه، مثل شمر رفتار بکنه، زن و بچه بکشه. نشون بده روزه امام حسین تکونت داده. برگردم به بحث خودم. روزه امام حسین یکی از خاصیت‌های عجیب غریبش که به خدا قسم جایی گیر نمیاد. فقط همین یه دونه سر برای روزه ابا عبدالله حسین باشه، همه آنچه که درباره روزه ابا عبدالله حسین گفتن معقول به نظر میرسه. یه عمری قبائل عصرها مصرها عشق ریخته باشن برای امام حسین که عشق امام حسین بماند تا یه روزی این ثمر رو بده، هر قطره عشقی از اون عشقها وجبت له الجنه، این معقوله. یه عمری گریه کرده باشن،
که یه روزی این گریه ها ثمره خودشو در ظلم ستیزی نشون بده. فرهنگ منحط غرب مهمترین بدی و پستی و پلشتی که توشه اینه که ظلم ستیزی توش نیست. حق خود طلبی توش هست، حق طلبی توش نیست، به دلیل اینکه ظلم ستیزی توش نیست. الان به یه آدم غربی بگی ظلم، میگه یعنی چی؟ ظلمو دیگه نمیفهمن یعنی چی. مثل ماهی که تو آب هستی قدر آبو نمیدونی. میدونم نمیدونی. تو فکر کردی همه مردم عالم ظلم میفهمن یعنی چی؟ اینقدر فیلم سینمایی ساخته شده، ثانیه یه دونه فیلم سینمایی سالهاست داره ساخته میشه. فلسفه قریب به اتفاق فیلمهای خوبشون اینه که ظلم ستیزی رو از بین ببرن. فیلمهای خوبش اینو یه کمی روش تأمل کن. من روش الان وای نستم. اون چیزی که به نام حقوق بشر مطرح شده، یه جوری مطرح شده ظلم ستیزی توش از بین رفته. اصلا ظلم از بین رفته. حقوق بشر با ظلم کاری نداره. یه کمی اون روش تأمل بکن. خاصیت گریه برای ابو عبدالله حسینه. حالا یکی از خاصیت‌های اخلاقی تربیتی، این خاصیت رو من تو روایت برای شما بخونم. یه وقت فکر نکنید من دارم مبالغه میکنم. ما کارمون تبلیغه، ولی تبلیغ بد منتقل شده برای بعضیا. تبلیغ رو به معنای تبلیغات رایج میگیرن، میگن این سخن تبلیغاتیه، تبلیغ هم درش مبالغه هست، بزرگنمایی هست. تبلیغ در معنای قرآنیش یعنی رسوندن حقیقت آنچنان که هست، خوب رسوندنش، نه بزرگ نمایش. بله تبلیغات غیر حق بزرگ نمایی توش داره. میخوام دقیق نگاه بکنی ببینیم من دارم دقیق میگم. آقا ما مبالغه کردیم در این که نفرت از دشمن حسین در مجلس روضه امام حسین در دل میاد، این چقدر قیمت داره؟ این هیچ کجا گیر نمیاد. فقط به همین دلیل باشه یه قطره اشک امام حسین وجبت له الجنه معقوله؟ این چقدر ارزش داره؟ مبالغه کردیم؟ میفرماید حسب المؤمن من الله نصرتن. عبارت فارسیه. حسب المؤمن، برای مؤمن بس این یاری از طرف خدا. خدا میخوای کمکت بکنه، بحث اخلاقیش کنم مثلا. مسئولین فرهنگی هم کمی بشنون بد نیست. خب خیلی وقتا مسئولین فرهنگی فقط کار میکنن، یکی اصلا وقت نمیکنم بشنون، خیلی بده. حسب المؤمنه من الله نصرتن. امام صادق علیه السلام میفرماد. تمومه آقا؟ امام صادق علیه السلام میفرماد تمومه؟ گوینده نمیخوای بررسی کنی که آقا اندازه گیریاش دقیقه یا نه؟ این کمک از طرف خدا برای یه مؤمن کافیه. برای آدم شدن، برای نجات پیدا کردن، برای آقا شدن، برای نازنین شدن، شازده شدن، نمیدونم خانوم شدن، آقا پسر گل شدن، برای خوب شدن کافیه. این کمک کافیه. کدوم کمک؟ ان یرا عدو و هو یعمل به معاصی الله عز و جل. این که میبینه دشمن خدا معصیت میکنه، میگه من حالم دیگه از معصیت به هم خورد، این کارا رو اینا میکنن، من دیگه نیستم. آقا عزیز من، 2000 آدم خوب عقل داشته باشه، خدا علاف نکن، برو با روزه ابا عبدالله الحسین نفرت از عدو خدا رو تو دلش ایجاد کن، راه دیگه هم نداره. روزه امام حسین هم نشد، ولش کن اون آدمو، اون دیگه درست نمیشه. نفرت عدو الله رو درش ایجاد کن، بعد بگو ببین قماربازی مال عدو خداست، میگه من دیگه نمی کنم. هرزگی مال عدو خداست، میگه من دیگه نمی کنم. این قر و قیافه مال عدو خداست، میگه خب من دیگه درست میپوشم. هی دور بزن، تمام مملکت سرمایه های فرنگیشو باید جمع بکنه، هزینه کنه، بگه محرم نیست که کار فرنگی بکنم، محرم بشه. اونجا اون بغض مقدس میاد، بعدش همه چی درست میشه. به خدا ما قدر محرم رو نمیدونیم. نمیخوام بگم کارهای فرهنگی دیگر رو تعطیل کنیم، ولی خبر داری بی ارزش تر از محرمه؟ اعتراف کن. خب میخوام بگم چرا میفهمی؟
حساب آدم هایی هست شدیم که با عجله داره میره، میرسه به پله برقی، رو پله برقی که داره میره بالا وای میسته. خب عجله داری اشکال نداره چند قدم هم برداری، نه دیگه اینجا دیگه پله بده، با جایی دیگه چون میدویی. خب عجله داری اینجا هم بود و جلوتو نگرفتن، همه به محرم که میرسن وای میستن، هیچ کی خدمت به محرم نمیگه، میگه خب این خودش پله برقی دیگه میبره دیگه. ببین حالا اشکال نداره تو هم یکم بوده یا بله آقا یه بله بفرمایید. بله البته امام حسین بله پله برقیه میبره، اما بشینیم بشینیم هم میبره، هیچ کارم نکنیم میبره، کار امام حسینه. ابا عبدالله الحسین انشاءالله این نفرت مقدس، این بغض مقدس رو در دلهای ما قرار بده. و هر کی بهت گفت چرا بغض تو دلته، بگو من عاشق بودم، به چیز دیگه تو عالم کاری نداشتم، دنبال محبت بودم تا وقتی کارم به کربلا کشید. اولش میخواستم فقط شیفته حسین باشم، به چیز دیگه نگاه نکنم، خیلی سعی کردم نگاه نکنم به تیرهایی که به بدن حسین میخوره. گفتم من حسین رو دوست دارم، به چیز دیگه هم تو عالم کاری ندارم. خیلی همجوری بگو، بعد بگو در سعی من موفق بودم، سنگهایی که به طرف حسین میامد نگاه نمیکردم، بعد قربون صدقه پیشانی حسین میرفتم. بعد آخرش بگو که ولی یه جایی بریدم، اونجایی که صدای سیلی خوردن بچه کوچولوهای حسین رو شنیدم بریدم. تازه اونجا فهمیدم چرا حسین بچه هاشو آورد، چرا نتونست به کسی بگه چرا بچه ها رو داری ببری. انگار امام حسین جواب میداد من نمیتونم بگم چرا. حالا راستی حسین چرا بچه هاشو برد؟ اینو برام گریه کنن. کتک بخورن گریه کنن، تازیانه بخورن گریه کنن. خب حالا امام حسین ما رو میپذیریم. یه سند دیگه از امام حسین بگم. امام حسین صحرای منا وقتی میخواست حرکتش رو شروع بکنه، برگشت فرمود به 700 نفر از صحابه و تابعین، گفت چرا بلند نمیشی؟ گفتن چرا بلند شیم؟ حسین رو ببینید دلشو، میفرمود مریضا رو کسی نیست بهشون برسه، پاشید با من قیام کنید. فقرا رو کسی نیست بهشون برسه، پاشید با من قیام کنید. حسین قلبش برای فقرا و مریضا میتپه. این تو سخنرانی صحرای منا تو تحفل اغول برو بخون. وقت ما سینه زن حسین باشیم دلمون برا غزه نتپه. ای حسین میشه یه روز ما سینه زنان بریم بیت المقدس رو آزاد کنیم. اونجا قالی پهن کنیم. مرتب کنیم همه جا رو برای نماز. بگن حالا چرا میخواد نماز بخونیم؟ بگیم میخواد آقامون بیاد. مسیحی هم اومدن بگیم شما هم وایسید، شما هم آقاتون میاد وایسید. میشه اونجا قدمگاه مهدی فاطمه خواهد بود. ای امام حسین ما رو پذیرفتی یا نه؟ امشب یه روزه بخونم از یه آدمی که کشته منو. این آدم اسمشم یادم نیستا، دیوانه کرده منو. من ماها تو فکر این آدمم. یکی از رفقا گفتش که روزه خونا تو پیش خودشون روزه کیو میخونن؟ گفتم یه روزه برات بخونم. خیلی وقتا من گیر این آدمم، دارم رانندگی میکنم میرم تو فکر این آدمه. خیلی دوست دارم قیامت ببینمش. یک دیوانه، یه دیوانه میکنه آدمو. داستان ساده ای هم داره. راوی میگه من با بابا بزرگم میرفتیم تجارت از کوفه. هنوز واقعی کربلا رخ نداده بود. میومدیم از جایی رد میشدیم بهش میگفتن کربلا. یه جاهای نخلستان بود، یه جایی باغ بود، یه جایی آب بود، یه جایی مسیر بود، رد می شدن از کنار نهر. دو سه مرتبه ما اومدیم رد شدیم. یه آقای اونجا بود زندگی می کرد. هر کاروانی می اومد جلو یه کمی نگاه می کرد، می فهمید کیان، می رفت. یه بار بابام جلوشو گرفت، گفت ببین چند سالیه من میرم تو همینجا گرفتاری، خونه زندگیت کجاست؟ گفت خونه زندگی ما چی کار داری؟ من روستان اون براست. ظاهرن از بنی اسد بود. او اینجا چی کار میکنی؟ گفت چی کار داری؟ نه بگو دیگه. اینجا اومدی اسیر بیابون شدی که چی؟ داستان من مفصله. اصرار کرد با بزرگم، گفت من جوان بودم یه روز مدینه بودم، پیغمبر اکرم بین اصحابش داشت صحبت میکرد و لبخند میزد، یه دفعه دیدیم چشمش پر اشک شد. اون صحنه برای من عجیب بود ولی برای همه انگار عادی باشه. نگاه کردم دیدم یه نوه کوچیکی داره به نام حسین اومد بغلش، بوسیدش، گریه کرد، به سینه چسبوندش. بعد شروع کرد قصه حسینشو گفتن. گفت یه جایی هست تو سرزمین عراق بهش میگن کربلا، اونجا حسین منو میکشن. بعد به اطرافیانش فرمود هر کی اون موقع کربلا بود حسین منو کمک بکنه. قصه گذشت. سالها بعد من از اینجا داشتم رد می شدم، دیدم اینجا رو بهش میگن کربلا. از اون روز اینجا موندم یه روز حسین بیاد کمکش کنه. اون حق داره بگه بیچاره تو حسین، آواره تباسه، اسیر تباسه. این پیرمرد امروز روز آخر انتظارشه. راوی ادامه میده، تو تاریخ ثبت شده، میگه بعد از واقعه کربلا خبر رسید حسین رو کشتن. بابا بزرگم گفت پسرم پاشو بریم کربلا ببینیم اون پیره مرد رو میبینیم. میگه اومدیم کربلا، بدن کشته ها هنوز رو زمین بود، چند قدم پایین تر از بدن ابا عبدالله حسین دیدیم بدن این پیر مرد روز به شهدا رو زمین افتاد. میشه آتیش حسین اینقدر ما رو بگیره؟ یا ابا عبدالله یه سال منتظر محرمت بودیم برسه. خب امشب نمیخواد سینه بزنیم، پاشید کربلا رو آب و جارو کنیم. زینب میخواد بیاد، بچه های حسین میخواد بیاد. اینا به خدا عشایر نیستن، عادت به بیابانگردی ندارن، اینا شهر نشینن، اینا همه نازدانن، اینا از خانواده بزرگی هستن، عادت به چادر نشینی ندارن. لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.